أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت آقای صالحی، آقای حاج آقا مرتضی و اخوی بزرگوارشون از فضلای بحث هستن. پدر بزرگوارشون به رحمت خدا رفته، ما طلب مغفرت میکنیم برای ایشون و تسلیت میگیم خدمت ایشون، و اینجا به یاد ایشون یک حمد و یک سوره همه قرائت میکنیم. اللهم اغفر له ولجميع المؤمنين والمؤمنات. عرض کردیم بعد از ذکر اخبار تخییر که اخبار متعدده، ما 8 خبر خوندیم در اینجا. اگر مرسله کلینی یک روایت مستقل باشه و الا 7، اینی که ما دیدیم و پیدا کردیم و آقایونم ذکر کردن در کتب، ولو مرحوم شیخ رضوان الله علیه ادعای استفاضه بلکه تواترش رو کردن، اما عرض کردیم این معنا تمام نیست. در لسان اعلام اصولی ما و گذشتگان مثل شیخ طوسی، البته شیخ طوسی کلماتش مختلفه در باب تخییر، اما دیگران فی الجمله عنایتی به تخییر داشتند، اما این معنا که در عمل هم همه ملتزم به تخییر بودند، این به اصطلاح مشکل داره. حتی در بیان سیدنا الاستاد در جواب مرحوم آقای خویی که دیروز عرض کردیم، این نکته مهمه که اعلام گذشته که قائل بودند، اینها قائل هم بودند به ترجیح خبر در متعارضین به غیر مرجحات منصوصه، و چون نظر همه برخلاف نظر مرحوم آخوند این است که تخییر وقتی بهش ملتزم میشیم که تمام جهات ترجیحی منتفی باشه. آخوند میفرماید نه، مطلقا. اعلام مطلقا نمی‌فرمودن، ولذا چون بین الخبرین وقتی تعارضی اتفاق می‌افته، شما دیدید در مثل کلام شیخ که شیخ عرض کردم دیروز ایشون طرفین تعارض رو میاره در کتابش، در به اصطلاح تهذیب، در استبصار، شما ببینید وقتی دو سری خبر ایشون میاره که متعارض هستن، بعد وارد میشه در وجه جمع اقول، وجوه متعدد برای جمع ذکر میکنه که گاهی بعضی از وجوه هم تبرعیه، به اصطلاح عرفی نیست، اما ذکر میکنه. ولذا در مقام عمل که ملتزم نبودن، یکی التزامی که داشتن در جمع بین اخبار، این رو خیلی اهمیت میدادن، و بعد اگر هم جمع نمیشده در مقام رجحان به مرجحات منصوصه، به مرجحات غیر منصوصه، ولذا نادر می شده موردی که اعمال تخییر بکنند. علی ای حال، در اینجا اونی که ما به حسب صناعت می بینیم اخبار تخییر، استفاضه بله، تواتر عرض کردیم تمام نیست، ولو مرحوم شیخ می فرمایند عجیب از ایشون، استفاضه داره، استفاضه هم حجت نیست، و این روایات یا سندن یا دلالتن معلوم شد که اینا مشکل داره. بنابراین ما در خبرین به صورت یک اصل شرعی، قبلا گفتیم حکم عقل به تخییر نداریم در باب متعارضین، اینو بحث کردیم، آیا حکم به تخییر شرعی در متعارضین داریم یا نداریم؟ این ثابت نشد برای ما که حکم به تخییر شرعی داشته باشیم حتی بعد فقد مرجح. ولذا این بیان مرحوم آخوند رضوان الله علیه که ایشون در اینجا ادعای تخییر مطلقا می کنند، این تمام نیست، ولو خود مرحوم آخوندم در عمل قائل به تساقطن نه تخییر. حالا این یک مطلب. مطلب دیگر که در اینجا مطرح میشه، علا فرض اینکه ما قائل به تخییر شدیم، حالا گفتیم تخییر روایات برای کسی تمام شد، یا ضعف روایات را با عمل اصحاب جبران کردن، ولو این معانی حالا در اصول شاید مشکل داشته باشه، اینا در فقه. اینجا دو تا مسئله پیش میاد که مرحوم شیخ رضوان الله علیه متعرض شده و بعد دیگران هم متعرض شدن. این تخییری که برای ما ثابت شد به مقتضای این ادله، یک، این تخییر خاص مجتهد است یا اینکه مقلد هم این تخییر رو داره؟ یعنی مجتهد اعمال تخییر میکنه، یک طرف رو اختیار میکنه، فتوا میده، مقلد هم عمل میکنه. یا اینکه نه، مجتهد به مقلد میگه اینجا قصه اینجوریه و وجه تخییره، تو هر کدام رو میخوای انتخاب بکن. یک مسئله است که آیا اینجا حکم شرعی به تخییر فی المتعارضین بعد فقد المرجح خاص بالمجتهد بالمفتی یا مستفتی رو هم میگیره؟ این یک مسئله است. مسئله دوم این است که این آقای مجتهد اعمال تخییر کرد، مرجح نداشت، بین الخبرین اعمال تخییر کرد در این واقعه. باز فردا به همین مسئله محتاج شد، وارد شد، اعمال تخییر میکنه، تخییره. آیا همون فردی رو باید اختیار کنه که روز قبل اختیار کرده بود، یا موضوع جدیدی است، این حکم جدید، امروز این طرف رو اختیار میکنه، فردا اون طرف رو؟ این رو ازش تعبیر میکنن که آیا تخییری که ثابت میشه به مقتضای این ادله بدویست یا استمراری؟ این دوتا بحث رو که مرحوم شیخ مطرح میکنه. ایشون در تعبیرش این است که محکیه از جماعتی، البته محکی در اینجا ایشون عنایتش به کتاب مفاتیح الاصول مرحوم سید مجاهد، مرحوم سید محمد طباطبایی رضوان الله علیه، که ایشون حکایت میکنه از بعضی از اعلام ما مثل جناب علامه در نهایه، در تهذیب و در مبادی، هر سه کتاب اصولی علامه است. علامه آدم موفقی بوده در فقه، در اصول، در کلام، در همه چیز. سه تا کتاب اصولیش رو حالا اینجا ذکر میکنن که در اینجا ایشون فرموده لا خلاف در این که این تخییر اگر برای مجتهد ثابت بشه، برای مقلد هم ثابته، هیچ وجهی برای اختصاص به مجتهد نداره. این رو سید مجاهد از جماعتی از جمله جناب علامه رضوان الله علیه ذکر میکنند. خب وجه اول واضحه، برای اینکه مجتهد به هر حال تخییری که در اینجا آمده تخییر بین الخبرینه، بین الحجتینه، و اخذ به حجت و تشخیص حجت از امور مربوط به استنباط احکامه. این در مقام استنباط به این خبرین متعارضین رسید، به حکم تخییر رسید، الان وظیفش اینه در مقام استنباط تخییر بکنه. پس اینکه اختصاص، اینکه مجتهد حق تخییر داشته باشه، این واضحه. اما نسبت به مقلد، حرفی که این آقایون میزنن، میفرماین شارع آمده این امارات رو نصب کرده، اماره است، طریقه. ما این ادلهی که داریم اینا دلیل قطعی که نیست، طریقه، دلیل ظنی، راه به واقعه، اماره و نشانه از واقع هست. وقتی شارع اماره جعل کرده برای واقع خودش، طریق وضع کرده برای واقع خودش، میخواد واقعش رو نشون بده به مکلف، چه فرقی میکنه مجتهد و غیر مجتهد در اینجا؟ هر دو یکی هم. منتها مقلد بله مشکلی که داره بعضی از شروط عمل به ادله رو بلد نیست که در اینجا چجور کار بکنه. این اشکال نداره، ما فرض میگیریم مقلد رفت و این شروط رو یاد گرفت، که حالا میگیم مثل مواردی داره رفت و یاد گرفت، اشکالش چیه که در اینجا مقلد هم بتوانه به اصطلاح همین تخییر رو داشته باشه؟ این حرفی است که این آیون میزنن. اینجا حرفی که هست در اینجا مرحوم شیخ به عنوان احتمال ذکر میکنه که میفرماید این تخییر خاص به مفتی باشه و مفتی این حق رو داشته باشه. چرا؟ برای اینکه تخییری که در این روایات وارد شده از طرف شارع حکم متحیره و این موضوع متحیر در مجتهد صدق میکنه. این بین ادله متحیر شده، احد و هما یعمرنا و الاخر و ینهانا، اما مقلد این سر و کاری نداشته، دنبال نکرده که تحیر براش حاصل بشه. بخوایم هم تخییر یادش بدیم باید مقدماتش رو بگیم. بابا ما در این مسئله متحیر شدیم، خبرین هست، اینجا حکم به تخییر داریم، تو بیا یکیشو انتخاب بکن. اینجور باید بگیم، تحیری نداره مقلد. و اینجا در مثل استصحاب مرحوم شیخ میفرمایند لا یقاس هذا الشک الحاصل للمجتهد فی بقاء الحکم الشرعی. مثل استصحاب، البته در استصحاب هم حرف داریم، اونجا هم صحبت کردیم استصحاب. اینجا مقلد به خصوص در موضوعات، حالا در حکم نمیگیم، در حکم مشکل داره، در موضوعات مقلد میتونه استصحاب جاری بکنه یا نمیتوانه؟ صبح طاهر بوده، وضو گرفته، الان شک میکنه، استصحاب جاری کنه؟ استصحاب خاص مجتهد نیست، با اینکه دلیل برای ما. به خصوص استصحاب در موضوعات، بله در احکام حرف داره. حالا مثل آقای خویی که اصلا میفرمایند در احکام کلی استصحاب جاری نمیشه، در حکم، در حکم کلی اگر ما گفتیم استصحاب جاری میشه، باز این مقلد میتوانه این کار رو بکنه. مرحوم شیخ میفرمایند در اینجا همون جور که در اینجا خاص مجتهد و مقلد در اینجا نمیتوانه تخییر رو اعمال بکنه و اینجا قیاس نشه به مورد استصحاب. چرا؟ میفرماین تخییری که ما اینجا بین ادله داریم تخییر در طریق علل حکمه. این فرق میکنه با اون موردی که طریق برای ابقاء موضوع بود در مثل استصحاب یا اصالت و طهاره، یا عرضم به حضورتون که استصحاب طهارت. خب این مقلد از این چیزا زیاد جاری میکنه، مخصوصا در موضوعات. این با اونجا فرق میکنه، اینجا تخییر در طریق علاج و این علاج مختص به مجتهد هست. اینجا باز ایشون مطلبی مطرح میکنن که اگر فرض کنیم در اینجا ما بین متعارضین گیر کردیم، جمع عرفی هم ممکن نشد، رفتیم سراغ مرجحات. خب اعدل، اوسق، اینا هست در روایات، اینا رو میخوایم اخذ بکنیم. اینجا این اعدلیت و اوسقیت به نظر من این طرف بود، اما به نظر مقلد، مقلد یک کسی است که رجال خونده، لازم نیست کسی که رجال خونده مجتهد باشه، رجال خونده، فقه نخونده اما رجال خونده، به نظر این مقلد اوسق اون طرفه، نه این طرفی که من اختیار کردم، یا اعدل اون طرفه. خب اینجا چه بکنیم؟ یا در قول لغوی ما میخوایم به اصطلاح کل مرجحات رو ما قبول کردیم، منصوصه و غیر منصوصه، در جهات لفظی هم قائل به ترجیح شدیم، اما این مقلد یک کسی هست لغویه، تخصص در لغت داره، من مجتهدش که از من تقلید میکنه این تخصص رو در لغت ندارم، او اینجا میاد این سمت رو ترجیح میده، اینجا پیش میاد، اینجا رو چه کنیم؟ خب اینا مشکلاتی هست که هست در اینجا، مخصوصا در اینجا، این از یک طرف. از طرف دیگر ما در اینجا اگر این مفتی حاکم شرعی بود، حاکم شرعی یعنی اون مجتهدی که به یده الامر، یا قاضی بود، قاضی بود اینجا، خب قاضی هم باید مجتهد باشه دیگه. در اینجا بین الخبرین در همون مقام قضاوتش به تخییر رسید، تحیر پیدا کرد، حکمش تخییره. اصلا خود این قاضی اعمال تخییر در قضاوت، چون این طرف و اون طرف اختیار بکنه، هر طرفی رو اختیار بکنه، حق یک کسی به هر حال ساقط میشه دیگه، دعواست. اینجا به خصوص این که آیا این قاضی به تخییر رسید، خودش که اعمال تخییر میخواد بکنه هزار تا محضور داره. این تخییر رو میتونه واگذار بکنه به خود طرفی که برای تحاکم آمده سراغ خودش، این ممکن نیست. به حساب اینکه ما قضاوت رو که میگیم برای حسم ماده دعواست، برای اینکه مرافعه تموم بشه، اینجا تخییر شده بین دو حکم، دو روایت، یک طرف به نفع این طرف، این آغاز، این روایت به نفع اون آغاز. اگر این تخییر دست مجتهده هر طرف رو اخذ بکنه، حق یکی پامال میشه دیگه، حالا پامال نمیشه، حق یکی ادا نمیشه. اگر این حق تخییر رو بده دست خودشون، اینجا دعوا تمام میشه، او اختیار رو به جانب خودش میگیره، این اختیار رو به جانب خودش میگیره، اینجا حسب ماده نزاع و ماده دعوا نمیشه. و اجازه فرمایید اینو عرض کنم، و عجیبه که اینجا از علامه رضوان الله علیه باز حکایت میکنه، و حاکی هم خود مرحوم سید محمد مجاهد در مفاتیح، که در اینجا حتی نسبت به قضا و قاضی هم ایشون این مطلب رو قائله. و بعد ایشون حرفی در نهایه داره که میفرماید لیس فی العقل ما یدل علی خلاف ذلک ولا یستبعد وقوعه کما لو تغیر اجتهاده. حالا اینو بفرمایید شما، من وارد بحث دیگه شدم. بله حالا نه بله ببینید اینجا نه ببینید اینجا شما قاضی رو جدا کردید، یک حساب خاص براش باز کردید، در حالی که این قاضی هم مجتهده. اصل مطلب آیا اصالتاً این تخییر فعل خاص مجتهده یا اعم از مجتهد و مقلد؟ این بحث ما. قاضی هم یه شعبشه، توجه فرمودید. ما اونجا در مثل قاضی اگر واگذار به مقلد بکنیم محضور بیشتر پیدا میکنیم، این از این باب ایشون میفرماید، توجه فرمودید. خب این فرمایش مرحوم شیخه که در اینجا چه کنیم؟ بله بله اونجا قابل این است هم؟ بله بله همون اشکال سابقه عرض کردیم، اینجا در مقام عمل نیست این روایت، در مقام حجیت، اینجا در مقام بیان و تعلیم قاعده است برای کسی که متحیر میشه در تشخیص حکم. آیت بسیار خوب. اصلا پس تقلید نمیخواد دیگه، همون اخباری یا کتاب رو بگذاره جلو مردم، وسائل رو بدید بهشون جای رساله، اگر اینجور رساله نمیخواد، وسائل رو بدید بشون. این کتاب جامع حدیث شیعه آقای بروجردی رو ترجمه کرده بودن، آورده بودن پیش ما. خب این ترجمهش به درد مردم نمیخوره، آخه این روایات اینجوری با این اصطلاح شما ترجمه کنید. حالا این آقای محقق یا چیز بخواد بخانه، خب این وقتی اون مقدمات استنباط رو نداره چی میخواد بفهمه از این؟ عنایت فرمایید. ولذا امام تعلیم قاعده میکنه، اما تعلیم قاعده میکنه برای کسی که اهل فن باشه در استنباط، نه عامه مردم. ولذا اونجایی گفتیم این روایات در مقام عمل خارجی، عمل شخص وارد نشده. و الا امام چرا بفرماید؟ امام میفرماید ان فیه روایتین. امام شما چکار داری که روایت هست یا نه؟ روایت یه چیزیست که از خود شما نقل میکنن. شما اینجا ما دستمون به شما رسیده، حکمو بفرمایید، بگید یا جایزه یا جایز نیست. این که امام میاد میگه ان فیه روایت این به ایه ما اخسته، خب این پیداست داره قاعده نشون ما میده، یاد میده. و الا امام بلد نبود حکم رو، امام نمیتونست بگه. بله، حالا این یک مطلبه. بله، خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه، حالا بیانی داره، من رسائل رو اینجا در نوشته آوردی، ملاحظه بفرمایید. خود شیخ رضوان الله علیه با عنوان اقول میفرماید اینجا دلیل تخییر، اگر این اخباری باشه که ما ذکر کردیم، این وظیفه متحیر رو بیان میکنه. البته حالا این بیان ایشون بعده که این در بدی و استمراری میاد، اونو الان ولش کنید. نسبت به خود این مطلب مرحوم شیخ نظر مبارکش این است که این خاص مجتهده و در اینجا ما بعد در نظر خودمون خواهیم گفت، حالا بعد فرمایش آقای خویی رو هم مطرح میکنیم در اینجا. اما مرحوم شیخ با بیان ما این نظر رو داره که اونچه که تخییر در اینجا وارد شده در مقام استنباط حکم، استنباط دریافت حکم شرعی از ادله است. ولذا گاهی از اوقات این آقای مجتهد به نتیجه میرسه، روایتی هست در اینجا واضح حکم رو میگیره، گاهی به نتیجه نمیرسه چون تعارض خبرین هست در اینجا. در تعارض خبرین فرض این است که این آقای مجتهد تا وقتی موضوع متحیر شده کار کرده، جون کنده، همینجوری متحیر نشده، این دنبال کرده تا به تعارض رسیده، برای رسیدن به تعارض زحمت کشیده، هم حجیت این خبر رو درآورده سندن و دلالتن، هم حجیت این خبر رو درآورده سندن و دلالتن، هم جهات جمع را بررسی کرده و به نتیجه نرسیده. این متحیر با متحیری که مقلد باشه فرق میکنه. مقلد متحیر نیست، مقلد دنبال حکمه. این مفتی فقط باید بهش بگه اینجا در این روایت تو یا این حکم رو اختیار کن یا اون حکم رو اختیار کن. این موضوع متحیر در اینجا صدق نمی کنه. ولذا ایشان می فرمایند که این تخییر خاص، عرضم به حضورتون که مفتی هست و مستفتی حق این تخییر رو نداره و این مطلقا هست، مطلقا خلافاً للعلامه، چه در باب قضا باشه چه در باب غیر قضا باشه. این شأن مجتهده که این تخییر رو خودش انجام بده، فتوا بده، قاضی اختیار کنه، حکم کنه بر اساس تخییرش، اون حکم رو ابلاغ بکنه به طرفش. این فرمایش شیخه. بعد نسبت به این که آیا این تخییری که حالا ما گفتیم خاص مجتهده، بدویس یا استمراری، شیخ در اینجا می فرمایند که خود همین تخییر همون جور که گفتیم وظیفه متحیر هست در ابتداء امر. الان متحیره، خب بررسی کرده، دوتا حجت رو به دست آورده، اینا با هم متعارضن، اینها تباین دارن با هم دیگه، چه بکنه؟ متحیره، تخییر اختیار کرد. وقتی اختیار کرد فردا دوباره به این مسئله برخورد میکنه، دیگه متحیر نیست، دیگه متحیر نیست. کاری که باید انجام بده، وظیفه متحیر انجام داده. با تخییر بدوی، با تخییر در ابتدای امر، از تحیر آمد بیرون. از تحیر که آمد بیرون، در مراتب بعدی، در اوقات بعدی، وقتی به همین جا برخورد میکنه، دیگه متحیر نیست. ولذا شیخ میفرماید اما عقل که در اینجا در کلام مرحوم علامه بود که عقل حکم میکنه به تخییر در اینجا مطلقا، چه دائم باشه چه بدوی باشه، شیخ حرفی که داره اما العقل الحاکم به عدم جواز طرح کلیه ما فهو ساکتون من هذه الجهه والاصل عدم حجیت الاخره له بعد الالتزام به احدهما. وقتی تخییره یه طرف رو اختیار کرد، اصل میشه عدم حجیت اون یکی. اینجا یه حجت داره، اینم همین. خب ایشون میفرمایند کما اینکه کما تقر رفی دلیل عدم جواز العدول ان فتوا مجتهد الى مثله، که شیخ میفرماید اینو در اون مثلا گفتیم، عدول میخواد بکنه، البته حالا عدول باید جهت داشته باشه، این جهاتش کار نداریم، عدول میخواد بکنه از مجتهدی به مجتهد دیگر. این گاهی از اوقات این حرفو میزنن که در اینجا اگر دوتا مجتهد مساوی هستن، خب مساوی هم هستن، میگن مثلا در عصر ما احراز علمیت که نمی کنیم نسبت این آقا و اون آقا، احراز علمیت اگر نشد حکم به تساوی میکنیم. حکم به تساوی که کردیم، یه فتوا رو از این مجتهد من دارم تقلید میکنم، میتونم عدول بکنم به اون مجتهد؟ شیخ میفرماد اینم از همین قبیله، اینم نمیشه، اینم نمیشه. بله حالا حالا این نتیجه است، اون نتیجه است. بنابراین اینجا تخییر میشه ابتدایی نسبت به عقل که ایشون میخوان بفرماین عقل ساکت در اینجا. به قول معروف عقل اون جهات حکمش باید فراهم باشه. حالا مرحوم شیخ نظر مبارکه چه بوده؟ ما قبلا آمدیم گفتیم در بین خبرین متعارضین اینجا موضوع حکم عقل نیست. عقل کجا حکم میکنه؟ عقل در جایی حکم میکنه که اون اسباب و جهات حکم کردنش فراهم باشه. ما در اینجا عقل نظری که نداریم، اینجا نمیخوایم بیایم بگیم اجتماع نقیزین یا افتراق نقیزینه، حکم عقل عملیه. چیزی که عقل مرتبط با اینجا داره حکمیست که در مقام اطاعت و عصیان داره. ولذا در مثل دوران ام بین محصورین، در متزاحمین، خاطرتون هست، در متزاحمین عقل حکم داره. چرا؟ برای اینکه در اینجا وقتی ما دو تا دلیل داریم با هم تزاحم میکنن، معنای تزاحم این بود هم این واقعه هم اون واقعه، از نظر ظاهر هم این طرف ملاک داره هم اون طرف ملاک داره، ولذا مشکل در این است که من قدرت بر انجام هر دو ندارم، مشکل در قدرت منه. اگر قدرت داشتم هر دوشو میبایست میآوردم، مثل صلات و ازاله هر دوشو باید میآوردم. عقل در اینجا وارد میشه. عقل که وارد میشه روی چه مبنا وارد میشه؟ از باب اطاعت. میگه اینجا اطاعت مولا، اطاعت اولیه در اینه که شما هر دو رو بیاری. حالا که نمیتونی هر دو رو بیاری، یکیش رو بیار. چرا؟ برای اینکه دوتا رو اگر ترک بکنی به کل اطاعت ساقط شده. شما اطاعت تامه نمیتونی بیاری که هر دو رو اتیان بکنی، بعض الاطاعه رو بیار. این حکم عقله. عقل در باب اطاعت میاد حکم میکنه. اما عقل در اینجا چه در اصل متعارضین، متعارضین دوتا حجت واقع که نیست، قسم حضرت عباسی نمیتونیم بخوریم، هر دو طرف ملاک داره، با تزاحم فرق میکنه، ممکنه دوتاش صادر نباشه، درست شد؟ اینجا عقل در مقام اطاعت حکم داره، اینجا گفتیم حکم نداره، اینجا تخییر نمیگه، عقل تخییر عقلی اینجا نتونستیم بهش برسیم. ولذا این که این تخییر ابتدایی باشه یا تخییر استمراری باشه، مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرمایند عقل در اینجا حکمی نداره. حکم نداره. چرا؟ برای اینکه عقل بخواد حکم داشته باشه بعد در مقام اطاعت باشه دیگه. جز اینکه عقل عملی در اینجا چیزی نداره. حسن عدل و قبح ظلم، تمام احکام عقل عملی باید به اینجا برگرده. آیا حسن در این است که من تخییر بدوی داشته باشم یا تخییر استمراری داشته باشم؟ این حرفی است که شیخ بفرماید. یعنی اون جهاتی که موضوعاتی که محقق حکم عقل باشه، اون مناطات در اینجا وجود نداره. ولذا در اینجا حتی خود ایشون میفرمایند با نعم لوکان الحکم، اجازه فرمایید حرف شیخ رو، لوکان الحکم به تخییر فی المقام من باب تزاحم الواجبین کان الاقوا استمراره. این خیلی دقیقه این حرف. یعنی چی استمراره؟ ما در متزاحمین، امروز من مبتلا شدم عرضم به حضورتون که به ازاله نجاست در مسجد دیگه، این چیزایی که ما داریم ایناست دیگه. نمازم آخر وقته، نماز همیشه آخر وقت میخونیم. امروز مبتلا شدیم به ازاله، فردا هم مبتلا شدیم. من امروز اختیار کردم، البته اونجا تخییر نیست در متزاحمین، اونجا در این مثالی که من زدم اهم و مهم داریم، فرض کنید اهمیت احراز نشد، اینجا من آمدم اعمال تخییر کردم، فردا هم میتوانم اعمال تخییر بکنم به حکم عقل. عقل میگه این تخییر استمرار داره. چرا؟ برای اینکه هر واقعی که پیش میاد عیناً موضوع تکرار میشه. من دو تا حکم ملاکدار دارم که هر دو زی ملاک، یعنی هر دو صادر به حسب ظاهر. من دو تاشو نمیتونم با هم بیارم. اگر میتوانستم عقل حکم میکرد در مقام اطاعت هر دو رو بیار. حالا که نمیتونم میگه یکیشو بیار. امروز یکیشو آوردم، فردا مبتلا شدم به عین موضوع. عقل نمیگه همون یکی که دیروز آورده بیار، فرقی نمیکنه. اینجا موضوع باز محققه. من در مقام اطاعت مکلف به هر دو هستم، باید دوتا رو بیارم. نمیتوانم یکیشو بیارم، اون یکیو میارم فردا. اینجا استمرار در حکم عقل هست. ولذا ما در تزاحم مرحوم شیخ میفرماید این رو قائل میشیم. این فرمایششون دقیقه، لأن المقتضی له فی السابق موجودون به عینه، الان عینا موجوده، به خلاف تخییر ظاهری فی تعارض طریقین، فإن احتمال تعیین ملتزمه قائمون به خلاف تخییر الواقعی و استصحاب و تخییر غیر جاره. یه عده اینجا استصحاب تخییر بخوان بکنن که اینجا برای من حکم تخییر ثابت بود بین الخبرین، فردا که همین موضوع واقع میشه استصحاب بکنم تخییر، حکم تخییری رو که داشته. استصحاب زمانی جاری میکنید که موضوع بقا داشته باشه، موضوع تخییر متحیر بوده، شما با تخییر دیروزتون رفع تحیر کردید، موضوع دیگه باقی نیست، چجور استصحاب بخواد جاری کنید؟ حالا بفرمایید. بله در متزاحمین میگید؟
نه در همین متزاحمین. خب.
بله اصلا عقل حکم داره اینجا؟
بله.
اگه ها اجازه بفرمایید. اجازه بفرمایید. من یه سوال بکنم از شما. اگر شما حکم عقلی دارید، روایت بی خود دنبالش میگه. اجازه بدید. اینجا این تخییری که واقع شده در روایت، اگر تخییر عقلی داشته باشیم، این اجازه مولای ارشاد میکنه به همون حکم عقلی که اضافه نداره که. نه عقل اینجا حکم داره، عقل میگه استمرار داره.
خب.
خیلی خوب باشه، احسنتم، همین درسته، خیلی خوب. بله بسیار خوب، مرحبا به ناصر نامام، همینو میگیم. بله ببینید، اجابه. نه اینو ما داریم. ببینید در اینجا اگر ما در تزاحم حرف میزدیم خود شیخ وارد کرده اجابه. ما حرف مولانا، ما حرف خودمون هنوز، ما حرف شیخو داریم میزنیم. اجابه مولانا خیلی خوب شیخ، آخ شیخ بی خود آورده، اما اجازه بفرمایید الان که آورده خب بعد توضیح داد بابا شما رسائل بخواید بگید اونجا اشکال خودتون رو میگید شیخ اینجا بی خود آورده بس ولش کن. نه اجازه فرمایید. شیخ میفرماید اینجا موضوعاً با تزاحم فرق میکنه و لذا با توضیحی که ما دادیم عقل در باب تزاحم حکم داره و حکمش در هر مرتبه ابتلا حکم جدیده چون واقعه جدیده. این معنا در تخییر شرعی که تخییر ظاهری واقعی باشه معنا نداره. شما در اینجا در مقام اطاعت، حالا حکم اگر عقل بخواد داشته باشه، من در مقام اطاعت ملزم هستم، شارع میگه تخییر، میگم چشم، الان که اطاعت کردم و تخییر کردم و بعد از تحیر خارج شدم، وقتی عقص کردم یعنی هازا این حجت رو عقص کردم، دوتاش که با هم نمیشه حجت باشه، پس این مأخوذ من حجتون، دیگری غیر حجت، این التزام من. وقتی این التزام هست فردا که همین واقعه برخورد میکنم میخوام غیر حجت رو عقص بکنم، این نمیشه.